شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در برنامه گذشته اشاره کردیم که در سیستم تدریس موسیقی دستگاهی ما 7 دستگاه داریم و 5 آواز، که این 5 آواز از ملحقات دستگاه شور محسوب شدن. وقتی میگیم ملحقات دستگاه شور، به مفهوم اینه که این آوازها روی طبقات اصلی و طبقات فرعی دستگاه شور بنا شدن و همواره یا از شور عبور میکنن یا درآمد اینا یا مایه اصلی اینا روی شور خاتمه پیدا میکنه، مثل بیت ترک که روی شور خاتمه پیدا میکنه، مثل ابو عطا که روی شور خاتمه پیدا میکنه، مثل دشتی که روی شور خاتمه پیدا میکنه، افشاری که انتهاش در واقع روی شور خاتمه پیدا میکنه، اصفهان هم در واقع از شور عبور میکنه و از طبقات فرعی‌تر در واقع دستگاه شور هست. باز اشاره کردیم که در سیستم استاد گرامی وزیری این سیستم در واقع کمی تغییر کرد و دستگاه‌ها یک مقداری استقلال بیشتری پیدا کردند و کار زیادی روش شد و یک دوگانگی بین این مفهوم از موسیقی دستگاهی و مفهوم کلاسیک و مفهوم قدیمی دستگاهی که این 5 تا آواز از ملحقات شور بود، بعضیا در واقع تلاش کردند که بعضی از این آوازها رو از ملحقات شور ندونن، به خصوص اصفهان رو آوردن از ملحقات همایون مطرح کردن و اینگونه مقداری وحدت موسیقی دستگاهی ما دچار مشکل شد و امروزه هم خیلی هستن که عقیده دارن که آواز اصفهان از ملحقات دستگاه همایونی که ما وقتی که به اصفهان رسیدیم و توضیح دادیم خواهیم گفت که چرا این نکته غلطه. در برنامه گذشته در مورد بیت ترک صحبت کردیم و تاکیدم کردیم که بیت ترک در واقع متعلق به آذربایجان نیست، بخش ترک زبان آذربایجان متعلق به ترکای قشقاییه و کل این 5 تا آواز از دستگاه شور ملحق شدن و شور، دستگاه شور، یکی از قدیمی ترین و اصولی ترین دستگاه های موسیقی منطقه فارس در واقع قدیمه و در این دوره هم در منطقه فارس که در منطقه گرمسیری و سردسیری اون منطقه این دستگاه در واقع با دو بیتی ها خوانده میشه، با فا اسفانی ها خوانده میشه که قدیمی ترین فرم شعری ایرانی ما محسوب میشه. در این برنامه ما در مورد ابو عطا بعد از بیت ترک صحبت میکنیم که تاکیدش رو درجه 4 که من اینجا اشاره میکنم به خود شوره وقتی که ابو عطا میشه میاد تاکید میکنه روی درجه 4 پس اینجا ما 3 تا نقطه ایست داریم، یکی مایه اصلی که شوره، انتهای شوره که میاد ابو عطا به انتهای شور تموم میکنه، یکی درجه 2 در واقع روی اصطلاحا روی لاکرون شور و سل وامیسته، یکی هم روی درجه 4 ولی محدودش در واقع 3 تا نوت در بر میگیره، 3 تا ایست در بر میگیره، ایست اصلیش و ایست موقت و ایست بعدیش. ابو عطا در گذشته در بعضی از ردیف ها بهش میگفتن در واقع دستان عرب. دستان میدونین که به مفهوم جای قرار گرفتن انگشتان دست روی ساز و در قدیم نحوه تدریس روی انگشت ها بنا میشد و انگشت ها در واقع مقامات رو تشکیل میدادن و تتراکوردا رو تشکیل میدادن. هر انگشت گذاری یک دانگ رو میتونست بگیره و هنوزم تو تنبور دوتار به همین صورته و لغت دستان و به مفهوم انگشت‌گذاری جای قرار گرفتن انگشتاست، انگشتان دسته که ازش بعداً کی به وجود میاد؟ در ادامش در واقع دستگاه به وجود میاد که باز گاه اینجا به مفهوم محل قرار گرفتن انگشتانه و دستگاه اینجا به مفهوم یک سیستم معنی میده که در برگیرنده دستانهای مختلف از دستان عرب اسم قبلی ابو عطا بود. در تنها ردیفی که به همین نام باقی مونده، در ردیفی که شادروان موسی معروفی در کتابی که از ردیفهای قدیمی تدوین کرده خودش، در این تدوین آواز ابو عطا رو میگه دستان عرب. علتش هم روشنه، برای اینکه عربا از این پرده ابو عطا خیلی استفاده میکنن و یک علاقه خاصی به ابو عطا دارن و جزء مختصات بخشهای عرب زبان خوزستان و متأثر هست از مکتب بغداد بالاخص، و در بغداد هم این آواز ابو عطا یا دستان عرب که نام دیگری داره اونجا هم خیلی اهمیت داره. ابو عطا بقیه فواصلش در واقع به همین صورته، روی طبقات اصلی شور بنا میشه، یعنی ما وقتی میزنیم مهمترین گوشه های آواز ها روی خود طبقات بنا میشه، یعنی مهمترین گوشه ابو عطا که روی پنجم شور بنا میشه اسمش هست حجاز. شما همین مسئله نامگذاری رو توجه کنین که چرا در ابو عطا نام مهمترین گوشه حجازه. حجاز در دوران فرهنگ اولیه اسلامی یکی از شهرهای بسیار بسیار مهم و زیبای اون دوره بوده، با فرهنگ خیلی بالا و مکتب موسیقی خیلی بالا. خیلی از شعرهای ما وقتی که یاد حجاز میفتن یه دگرگونی حالی براشون پیش میامده و شما کلمه حجاز رو در ادبیات فارسی زیاد میبینین و از نظر تاریخی هم خیلی منطقه قدیمی و منطقه خیلی مهمیه و خود همین گوشه حجاز که در واقع توی بخش ایران ما وجود نداره و بیرون از مرزهای ایران وجود داره، خودش نشون میده که پس اون دستان عرب و گوشه حجاز مبین موسیقی اون مناطق بوده که ایرانی ها در واقع ازش استفاده خیلی خوب کردن. و درجه پنج که این میشه از سلطاره حجاز به وجود میاره. حجاز مهمترین گوشه ابو عطا است و تقریبا خودش و اوج حجاز آخرین پرده های در واقع ابو عطا رو تشکیل میدن. وسعتشون تا شور دوم میره توی این اوج. توی این حجاز در واقع ما گوشه های خاصی میبینیم. باز اینجا یه گوشه‌ای داریم ما که باز اون دستان عرب رو در نظر بگیریم که چرا بوی در واقع عرب، نه عرب منطقه مصر، عرب منطقه بغداد، عرب منطقه عراق، خب عربی که فرهنگ ایرانی روش نفوذ داشته، تاثیرگذار بوده. و اینجا مثلا باز میبینیم که گوشه‌ای ما داریم که تو ردیف میرزا عبدالله ما این گوشه رو میزنیم اما اسم خاصی نداره، ولی در ردیفی که موسی معروفی تدوین کرده که روی کتاب هم نوشته به اهتمام موسی معروفی، اسم ردیف میرزا عبدالله البته روش نذاشته، در اونجا برای این گوشه اسم بغدادی رو به کار برده. خب بغدادی وقتی اجرا میکنین میفهمین که گوشه بغدادی حالت اون لنگرهای عود عرب و موسیقی عرب رو داره. دقت بکنین این بغدادیه. Thank you. این حالت ببینین ببینین حالتش این دله در واقع هنوزم تو عود منطقه بندرعباس، تو عود خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس، شما این تأثیر رو قشنگ احساس میکنید. پس با وجود گوشه حجاز که روی پنجم بنا میشه و با گوشه بغدادی که توی پرده حجاز نواخته میشه، برامو مسلم میکنه که اسم این آواز بیدلیل نبوده که گذاشتن دستان عرب، یعنی انگوشگذاری عربی درش وجود داره. خب البته به دست ایرانی ها که افتاده و ایرانی ها استفاده کردن، اینو در واقع ایرانیش کردن و وارد فرهنگ خودشون کردن، این لحنای عربی رو ازش گرفتن. پس وسعت کل ابو عطا برابر دو دانگه با یک تنینی در انتها، یعنی این دانگ اول، دانگ دوم هم از خودشون تا اینجاست که میره روی پرده شور پایین دسته و بعد برمیگرده. پس وسعتش رو در واقع میتونیم حدوداً یک اکتاب امروزی قلمداد بکنیم و بیشتر از اینم نیست. اینجا با توجه داشته باشین، جلسه پیش اشاره کردم که فرق آواز و دستگاه وسعتاشونه. ببینین ما در آوازها وسعتمون حد اکثر از یک اکتاب بیشتر نمیشه، ولی برای اینکه یک دستگاهی رو شما تعریف کنین، مینیمم باید 1.5 اکتاب باشه و حد اکثرش هم حدود 2 اکتاب و شاید یک دانگ بیشتره که 6 دانگ رو تشکیل میده. پس دقت بکنین، دستگاه ها 6 دانگه یا حداقل 4 دانگه، اما آوازه چیه؟ حد اکثر 2 دانگه و به زور به 3 دانگ میرسه. پس نمیتونیم یک آواز رو، بعضی عقیده دارن که خب این آواز هم بکنیم دستگاه، نه، دستگاه یک سیستم کامل مفصلی از ساختمان های مختلف، اسکیل های مختلف و مایه های مختلف. آوازها از دل شور چون بیرون اومدن محدودترن و از یک اکتاب هم تجاوز نمی کنن. شما اینو در دشتی هم میبینین، در افشاری هم میبینین و در آوازهای دیگه هم میبینین. حال ما به یک موسیقی گوش میکنیم در آواز ابو عطا، یا بهتره بگیم که در مایه ابو عطا که در گذشته همین استفاده میکردن، و بحثمون رو بعد از شنیدن این موسیقی ادامه میدیم. در اینجا یک نکته جدید رو من مطرح میکنم که خیلی مهمه در رابطه با آواز ابو عطا. ببینین، ما در آواز ابو عطا، در ردیف آوازی ابو عطا در گذشته، ما چند گوشه داریم که این گوشه ها گوشه هایی که طعم و ذائقه دشتی رو ایجاد میکنه و که اومده توی ردیف ابو عطا. بعضی ها سوال میکنن که چرا این گوشه های دشتی اومده توی گوشه های ابو عطا. با تحقیقاتی که من کردم و اجرای ردیف های گوناگونی که اجرا کردم پلو استادام و قورو بررسی کردم مسائل ردیف رو، متوجه شدم که گوشه گیلکی و گوشه دیلمان و گوشه قمنگیز و گوشه هایی که به هر حال در استان گیلان خونده می شده، مثل همین گیلکی، این گوشه ها اومدن در ادامه ابو عطا قرار گرفتن. اما گوشه های دشتستون فارس، تنگستان فارس و گوشه های دوبیتی های فارس رفتن توی آواز دشتی. یعنی آگاهانه کسانی که ردیف رو مدون کردن در گذشته های دور، با آگاهی این کار کردن که بین موسیقی فارس و موسیقی های دیگهی که زبان فارسی دری حرف نمی زنن، در واقع اشکالات به وجود نیاد. بعدها در دوره از وزیری به بعد، آروم آروم، بلعخص در دوره سبا با نوشتن ردیف های سبا و به صورت عادت، آروم آروم گوشه هایی که بوی و رنگ بوی دشتی تو ابو عطا میدن، اینا در واقع منتقل شد به آواز دشتی و دشتی رو مفصل تر کرد. الان ما در ردیف میرزا عبدالله گوشه گیلکی رو در ادامه ابو عطا میزنیم. ابو عطا خب چند تا گوشه بیشتر نداشته و چون این گوشه ها در گیلان اجرا میشده، این آوردن در فرود خاتمه ابو عطا که فرود میاد تموم میشه به شور، در واقع تموم میشه، بعد شروع میکنم به چی؟ دشتی. میرن تو فضای گیلکی و ما اونجا درس میدیم. بعضی از استادا اومدن این چند تا گوشه انتهای ابو عطا رو آوردن در دشتی درس میدن و خود این هم یه مقدار ما رو در اجرای سنت ردیف دچار مشکلاتی کرده، ولی من در سر کلاس ها توضیح میدم که شاگردای عزیز متوجه باشن چه اتفاقاتی در این 100 سال حادث شده. متاسفانه وقت ما تمام میشه. شما رو به خداوند متعال میسپارم و شب و روز شما خوش باد. تا برنامه آینده.